ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اوکراین با حمله نظامی برای حل بحران سوریه مخالفت کرد. یک سازمان وابسته به القاعده مسئولیت بمب‌گذاری ها را در عراق به عهده گرفت. و رئیس کمیسیون بودجه در مجلس شورای اسلامی میگوید که احتمالاً قیمت حامل‌های انرژی تا 38% افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه گفت که این کشور مخالف استفاده از روش نظامی برای حل بحران در سوریه است. این سخنان پس از آن اعلام شد که چک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد این کشور همچنان به دنبال ائتلافی بین المللی است تا همراه آن دست به اقدامی علیه حکومت سوریه بزند. اما در خصوص آخرین تحولات در سوریه اجازه بدید که گزارش علیرضا کرمانی رو بشنویم.
احتمال حمله به سوریه در 2-3 روز آینده کمتر شده. بازرسان شیمیایی سازمان ملل تا روز جمعه به کارشان در سوریه ادامه می دهند. نمونه هایی را که جمع‌آوری کرده اند به آزمایشگاه های معتبر اروپایی فرستاده می شود و تا سه‌شنبه هفته آینده نتیجه بازرسی آنها مشخص خواهد شد. یک گزارش دیگر هم هست، گزارشی که دستگاه های اطلاعاتی آمریکا تهیه کرده اند. این گزارش هم در این 1-2 روز منتشر نمی شود. با این حال امکان حمله به سوریه از اواسط هفته آینده به بعد کاملا منتفی نیست. آمریکا و بریتانیا بر مواضعشان پافشاری می‌کنند. اینکه این حکومت بشار اسد است که سلاح شیمیایی در اختیار دارد، موشک پرتاب آن را هم همینطور و همچنین وسایل حمل و نقل چنین سلاح‌هایی را. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه و در حاشیه نشست کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان، در حالی که وزیر دفاع روسیه هم کنار دستش ایستاده بود، گفت
آمریکا در حال رایزنی با همه متحدانش و با جامعه بین‌المللی درباره سوریه است و ما به همفکری با متحدانمان ادامه می‌دهیم. فکر می‌کنم که رئیس جمهوری باراک اوباما این را روشن کرده باشد و من هم در فرصت‌های گوناگون گفتم که هر اقدامی علیه سوریه به صورت همکاری بین‌المللی خواهد بود.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از آن خبر داد که بازرسان سازمان ملل همین حالا هم به نتایجی رسیدند. خبرگزاری فرانسه هم از آن گفت که بازرسان به نمونه های قابل توجهی دست یافتند. نشست هایی هم در شورای امنیت سازمان ملل، هم در کنگره آمریکا و هم در پارلمان بریتانیا برگزار شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که این روزها یکی از مصممترین رهبران برای دخالت نظامی در سوریه نشان می‌دهد، روز پنجشنبه در پارلمان بریتانیا گفت:
The question before the House today is how to respond to one of the most abhorrent uses of chemical weapons in a century, slaughtering innocent men, women and children.
پرسش امروز این است که چگونه باید به یکی از انزجارآورترین موارد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در این قرن و به کشتار فجیع مردان، زنان و کودکان بیگناه در سوریه پاسخ داد. این جانبداری از یک طرف درگیری در سوریه نیست. این تاخت و تاز و اشغال نیست و این تغییر رژیم یا همکاری نزدیک با مخالفان سوری نیست. این درباره به کارگیری گسترده سلاح‌های شیمیایی و پاسخ ما به این جنایت جنگی است و نه چیز دیگر.
به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آلکسی پوشکوف رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه روز پنجشنبه گفته است آمریکا و بریتانیا به بازرسان شیمیایی سازمان ملل اجازه خواهند داد کارشان را بکنند و تا آنها در دمشق هستند حمله نخواهند کرد. اما ارزیابی این مقام روس این است که حمله تا پیش از نیمه های شهریور و آغاز برگزاری نشست سران G20 در سن پترزبورگ روسیه انجام خواهد گرفت.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید. در همین ارتباط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران میگوید آمریکا با اقدام علیه سوریه میخواهد به گفته او با نفوذ و قدرت ایران در منطقه و جهان مقابله کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای لاریجانی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در شهر قم گفت آمریکایی‌ها مدت هاست که خود را برای اقدام علیه سوریه آماده می‌کنند. آقای لاریجانی همچنین با اعلام آنچه که عدم توجه آمریکا به رعایت حقوق هسته‌ای ملت ایران خواند نسبت به حل مسئله هسته‌ای در قالب گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا ابراز بدبینی کرد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز گزارش روزنامه الاخبار لبنان را تکذیب کرده که میگوید جفری فلتمن، معاون دبیرکل سازمان امور ملل متحد در امور سیاسی، خبر حمله نظامی به سوریه را به اطلاع ایرانی ها رسانده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسین امیر عبداللهیان اظهار داشته است در سفر اخیر آقای فلتمن به تهران درباره تحولات منطقه به ویژه راهکار سیاسی در قبال سوریه، کنفرانس ژنو 2 و حمایت تهران از ابتکارهای سیاسی سازمان ملل متحد صحبت شد و تهران مواضع خود را در قبال سوریه به روشنی و شفافیت مطرح کرد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزوده است به معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل گفته شد که ایران به عنوان قربانی سلاح شیمیایی مخالف کاربرد سلاح شیمیایی به هر نحوی است و دولت سوریه به تهران، پکن و مسکو اطمینان داده است که از سلاح شیمیایی استفاده نکرده است. آقای امیر عبداللهیان در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا حمله نظامی به سوریه را خطای راهبردی خوانده است که در صورت وقوع ابعاد آن محدود نخواهد ماند. اما در خصوص تحولات سوریه امروز میتونید در برنامه زنده‌ای که برنامه زنده ساعت ششم که به همین موضوع میپردازه شرکت کنید. همراه ما باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
بلکنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب الله سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار باتون میکنم.
ساعت ششم رو امروز میتونید به صورت زنده از همین استودیو دنبال کنید و اگر مایل به شرکت در برنامه هستید که ارتباط داره با آخرین تحولات در سوریه میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید. ادامه میدیم خبرها رو با خبری از کشور همسایه ایران، عراق. یک سازمان وابسته به القاعده روز جمعه مسئولیت بمب‌گذاری‌های هفته‌های اخیر در بغداد و دیگر مناطق عراق را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه دولت اسلامی عراق و شام در بیانیه اعلام کرد که بمب‌گذاری‌های هفته‌های اخیر در واکنش به اعدام 17 زندانی سنی در ماه جاری صورت گرفته است. به نوشته رویترز در این بمب‌گذاری‌ها حدود 1000 غیر نظامی کشته شدند. در ایران غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا 38% خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای مصباحی مقدم با اشاره به اینکه دولت بر اساس قانون بودجه سال جاری باید 50000 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کند، گفت تنها راهکار منطقی افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل است. او از احتمال افزایش قیمت آب و برق نیز سخن گفت و افزود در این صورت بخشی از درآمدهای کاهش یافته هدفمندسازی یارانه‌ها از این طریق جبران می‌شود. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی جمهوری اسلامی ایران نیز روز جمعه گفت طبق اعلام پیمانکار در صورت تأمین نیازهای مالی اردوگاه کار اجباری محکومان مواد مخدر تهران تا 4 ماه آینده آماده می شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، غلام حسین اسماعیلی گفت که تکمیل 3 اردوگاه کار اجباری در استانهای تهران، کرمان و سیستان و بلوچستان 120 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که 70 میلیارد تومان آن در دولت سابق تصویب شد اما هنوز پرداخت نشده است. تاکنون 2 اردوگاه کار اجباری در استانهای اصفهان و خراسان رضوی به بهره برداری رسیده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب در اینجا سری میزنیم به 70مین جشنواره فیلم ونیز که شب گذشته کار خودش رو آغاز کرد. در این جشنواره تعدادی از کارگردان‌های ایرانی هم حضور دارند. اما در اولین روز این جشنواره چه گذشت؟ بشنویم از محمد عبدی، سینمایی نویس در ونیز.
روز پنجشنبه در بخش مسابقه فیلم همسر افسر پلیس ساخته فیلیپ گرونینگ به نمایش در اومد که با طول مدت 3 ساعت و روند کندی که داشت تماشاگران رو خسته کرد، اما فرش‌های قرمز طبق معمول میزبان ستارگان سینما ایتالیا و ستارگان سینما جهان بودن و شورالی رو به جشنواره بخشیدن. اما بخش افق‌های امسال با سینما ایران پیوند خورده. گلشیفته فراهانی که از داوران این بخش و یکی دو روزی هست که حضور داره و در نهایت فیلم‌های این بخش رو داوری خواهد کرد که از ایران هم فیلم گرزو و ماهی ساخته شهرام مکری به نمایش در میاد که باید تجربه متفاوتی باشه در سینما ایران و از این روز که تمام فیلم در یک نمای بسیار بلند فیلم برداری شده. عوامل فیلم روز دوم سپتامبر به ونیز میان. همینطور امین نادری احتمالاً به جشنواره خواهد اومد که یک فیلم کوتاه به سفارش جشنواره ساخته، یکی از 70 فیلم کوتاهی که در یک سال به نمایش در میان به مناسبت 70مین سال جشنواره ونیز.
شنونده گفتگویی بودید با محمد عبدی، سینمایی نویس در ونیز. اما در ادامه شنونده خبرهای ورزشی خواهید بود از فریبرز غریب، با هم بشنویم.
لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امشب با برگزاری 7 مسابقه وارد 7مین هفته می شود. در مهمترین نبرد امشب پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران از تیم صدرنشین فولاد خوزستان پذیرایی می کند. علی دایی سرمربی سرخپوشان در کنفرانس پیشبازی این مسابقه در مورد این دیدار اظهار داشت:
بازی خوبی خواهد بود و مطمئن باشیم فردا یه فوتبال دیگه از پرسپولیس می‌بینیم.
حسین فرکی سرمربی تیم فولاد خوزستان هم گفته که تیمش با استراتژی حمله به این میدان می‌رود.
تلاشمون رو می‌کنیم برای ارائه فوتبال زیبا، گرفتن 3 امتیاز و استراتژیمون هم برای بازی فردا مطمئناً یه بازی دفاعی نخواهد بود.
در بازی‌های مهم دیگر امشب سپاهان در رشت به مساف داماش گیلان می‌رود و تراکتورسازی در تبریز میزبانی از سایپا را بر عهده دارد. تیم والیبال جوانان ایران امروز در مرحله 1/4 پایانی مسابقات قهرمانی جهان در ترکیه به مساف تیم مدعی برزیل می‌رود. جوانان والیبالیست ایران در این رقابت‌ها با اقتدار کامل ظاهر شدند و تا صعود به 1/4 هر 5 مسابقه خود را با پیروزی به پایان بردند. تیم والیبال بزرگسالان ایران هم که برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی با تیم ملی روسیه قهرمان المپیک و لیگ جهانی به مسکو سفر کرده است، در دومین دیدار خود تیم میزبان را 3-1 شکست داد. شاگردان خولیو وراسکو در بازی اول 3-0 روسیه را برده بودند. در رقابت‌های فوتسال جام باشگاه‌های آسیا که در ناگویای ژاپن در جریان است، روز گذشته تیم گیتی پسند نماینده ایران 2-1 تیم آردوس ازبکستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت و در این مرحله حریف تیم میزبان ناگویای ژاپن شد. فرانک ریبری بازیکن فرانسوی تیم فوتبال بایر مونیخ به عنوان بهترین بازیکن فصل گذشته اروپا انتخاب شد. در مراسم معرفی بهترین بازیکن اروپا که در موناکو انجام شد، ریبری 30 ساله که با لیونل مسی و کریستیانو رونالدو برای کسب این عنوان رقابت می‌کرد، موفق شد با کسب آرای بیشتر بهترین بازیکن اروپا شود. مراسم قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا هم دیشب در موناکو انجام شد و 32 تیم به 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. بایر مونیخ قهرمان فصل پیش در گروه دی با زسکا موسکو، منچستر سیتی و ویکتوریا پلژن جمهوری چک هم گروه شد و بارسلونا هم در گروه اچ که گروه سختی به نظر می رسد در کنار آسه میلان، آژاکس و سلتیک اسکاتلند قرار گرفت. و امشب در شهر پراگ مرکز جمهوری چک دیدار سوپرکاپ فوتبال اروپا در برنامه است. بین بایر مونیخ قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان اروپا با چلسی قهرمان اروپا لیگ. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید، اما یک بار دیگه اعلام کنم که موضوع برنامه ساعت ششم که امروز به صورت زنده از همین استودیو پخش میشه در ارتباط با آخرین تحولات در سوریه است. شما اگر نظری در این خصوص دارید میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست شرکت کنید در برنامه ساعت ششم و نظرتون رو با شنوندگان این برنامه و همچنین با کارشناس برنامه در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست.